بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين صلى الله على محمد وآله محمد سورة المحاسب. مشهور قائل هستند که این شرط یک شرط واقعی است، لا به شرط برای ایجاد طهارت باید محقق بشه و واقع طهارت نشود اون طهارت حاصل نمیشه. لذا اگر کسی بالجهل طهارت به ماء نجس گرفت، وضوء به ماء نجس گرفت، اون طهارت محقق نشده، چون واقع طهارت به ماء طاهر هست. حالا چه جاهل باشه به نجاست، چه ناسی باشه، اون طهارت حاصل نشده، چون طهارت واقعی یعنی طهارت اصلی که تمام شرائط رو داره. اما مرحوم صاحب حدائق و برخی از حضرات دیگر، مرحوم جزائری سید نعمت الله و مرحوم کاظمینی، فرمودند که طهارت یک امر اعتباری است و چون امر اعتباری شرائطش به ید معتبر هست، خود شارع و معتبر بیان داشته که نجاست دارای دو ویژگی است، دارای دو شرط است: یک اتصال الماء به نجس تنجیس و تنجس، یک اتصال متنجس با نجس لازم داره به نحو سرایت، به دوم علم به این تنجیس. و در اینجا هم که علم نیست، شخص ندانسته آمده به ماء نجس وضو گرفته، خب چون اینجا علم نیست، جزء دوم تنجیس نیست، پس بنابراین این آب نجس نیست، چون دو تا شرط داشت، یکی اتصال به نجس، دیگری علم به این اتصال، اتصال مؤثر. این علم که نیست پس نجس نیست، پس به معتار. در قول اول که شرط واقعی بود علا کل حالین، اگر شخص در وقت متوجه شد حضور رو باید اعاده کنه، نماز خونده باشه، نماز جان باید اعاده کنه، خارج از وقت باشه باید همینطور حضور بگیره دوباره قضا کنه. اما رو مبنای سابحه نه داخل وقت نه خارج وقت هیچ کدام نیازی نیست، چون این شخص به ماء طاهر وضو گرفته. و همینه که علم پیدا کرده به نجاست الماء دیگه وضو نداره، از این به بعد باید فکر وضوع و تطهیر حتی تطهیر دستش باشه. ادله‌ای که مرحوم صاحب حدائق اقامه کرده بودند در حدائق ناظره، مقداری من محضر مبارک شما عرض کردم. یکی از ادله این بزرگوار این بود که جاهل علل اطلاق معذور هست. یکی از ادله ایشون اینه، دو تا دلیل اقامه میکنه، یکی دلیل عام معذور طول جاهل، دیگری دلیل خاص مورد بحث ما. می فهمه جاهل معذوره، اینم جعل به نجاست الماء داشته وضو گرفته، وقتی معذور هست وضو گرفته پس بنابراین مشکلی نداره، معذوره، علم نداشته به نجاست. روایت زیادیه مثلا در باب حج، در باب نکاح ملاحظه فرمایید، مثل روایت زراره من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه. شخصی بود محرم بود، لباس نامناسب پوشید، عوض لباس احرام لباس دیگری پوشید، جاهل به حکم بود یا جاهل به موضوع بود یا ناسی بود، میدانست فراموش کرد، فلا شیء علیه، جاهل محذور. یا روایت ابن بشیر عن ابی عبدالله در یک روایت تدیل زید اون اینه، ایو رجلن رکب امرن به جهالتن فلا شیء علی. این نسخه دیگری مرحوم شیخ داره ایما رجلن داره، در هر صورت فرق نمی کنه دیگه، هر شخصی مرتکب کاری شد به جهالتن فلا شیء علی، چیزی بگردنش نیست. یا در روایت عبدالرحمن ابن حجاج عن ابی ابراهیم قال سألت عن رجل تزوج المرأة في عدتها بجهالة، شخصی بوده خانمی رو در عده تزویج کرده، سوال میکنه حضرت این از اون کسانی است که حرام ابدی است؟ ای ممن لا تحل له ابدا، فقال لها لا اما اذا كان بجهاله فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها. نه، اگه جهالت داشته که این در عده هست، حالا این جهالت چه جهالت حکمی باشه چه جهالت موضوعی باشه، وقد يعذر الناس في الجهاله بما هو اعظم من ذلك، مردم معذور هستن خیلی فراتر از این. فقلت فأي الجهالتين اعذر، کدام یک از اینها سخت‌تر هست و ایشون معذورتش بیشتره. ان یعلم ان ذلک محرم علی ام به جهالتی انها فی الهده، کدومش معذوریتش بیشتر هست، این که حکم نمیدانه یا این که موضوع نمیدانه؟ حکم نمیدانه تو عده حرام ازدواج با اون خانم، یا این که نه اینی که نمیدانه در عده هست. فقال ای اهدن جهالتین احوان من اخر، نه مهم نیست، هر کدومش نگاه بکنید ساده است، ساده روشن، هیچ مشکلی نداره، ساده هست مسئله. خب شما دیدید در این ادله عام میفرماید جاهل محذور هست، این شخص هم محذوره، پس بنابراین صاحب حدائق نتیجه میگیره که نمازی که خونده مشکلی نداره، وضوئی که گرفته مشکلی نداره، معذور چون جاهل بوده. پس بنابراین هین الجعل الى العلم به نجاست الماء دقت کنید، هین الجعل الى العلم به نجاست الماء، این شخص معذور هست و طاهر هست، اینطور نتیجه میگیره. خب یک سری توائف از روایات هم هست که خاصه هستن پیرامون حوزه آب هست، مثلا کل ماء طاهر الا ما علمت انه قدر، كل شيء نظيف حتى تعلم انه قدر فاذا علمت فقد قدر، وقتی که دانستی اون وقت قضاوت چطور میشه؟ ثابت میشه. این دو طایفه از روایات مرحوم صاحب قرده صاحب حدائق اینو بیان کرده. در رد اون دیروز نکاتی عرض شد. ببینید روایت طائفه اول که معذوریت جاهل هست، این فقط معذوریت میاره، همونطوری که علم منجزیت میاره در سلسله عمود نزول احکام که شامل مرحله اقتضا و جعل و تبلیغ و تنجز و فعلیت و تنجز هست، علم که آمد تنجز حاصل میشه، منجزیت میاره، جهل باشه معذریت میاره. توضیح بدم آقا، در مرحله اقتضا مرحله کشف مصالح و مفاسده، این چیز مفسده داره، این چیز مصلحت داره، چیزی مصلحت داشت مثل صلات خداوند حکم وجوب براش جهل میکنه حسب شدت و ضعف مصلحت، که اگر ضعف داشت استحباب، اگر قوت داشت وجوب. مرحله سوم مرحله تبلیغه، اینو ابلاغ میکنه. حالا برخی ها گفتن مرحله انشاء فیمان برای مرحله جهل و تبلیغ هست، تبلیغ میکنه به پیامبرش، وقتی که تبلیغ کرد به پیامبر، پیامبر اونو ارسال میکنه به جامعه. خب مثلا میگه نماز ظهر اقم الصلاه لدلوک الشمس الى غسق الليل، دلوک که آمد فعلیت پیدا میکنه نماز ظهر. مرحله تنجز اینه که انسان علم پیدا کنه، حالا دلوک آمد من نمیدونم که اصلا نماز واجب یا واجب نیست، طرفش بهش ابلاغ نشده، یا جهل به موضوع داره، جهل به حکم مثلا نمیدونه نماز واجب یا واجب یا جهل به موضوع داره، نمیدونه دلوک حاصل شده یا حاصل نشه یا فکر میکنه حاصل نشه. علم تمجز میاره، جهل مایه تعذیر معذریت میاره. حالا اینجا جهل داره که این آب نجسه لذا معذوره، این معذوریت خیلی دقت کنید دلیل بر طهارت شیء فی الخارج نمیشه. شخص دانش نداشته، علم نداشته به نجاست شیء، وضو گرفته، جعل موضوعی داشته، وضو گرفته، این معذور هست، یعنی تنبیه نمیشه. نه این که وضوعش وضوع سالمیه، نه این که وضوعش وضوع سالمیه، نمازش نماز درسته، این فقط معذوره. لذا اگر تا آخر عمرش ندانست، این شخص تنبیه بر عدم تحقق حقوق وضوع واقعی و نماز واقعی نمیشه، معذوره. اما نمازش سالم نبوده، نمازش صحیح نبود، این معذوره. اما وقتی علم آمد در وقت یا خارج از وقت، علم آمد دیگه اون نماز و اون وضوع که مقدمه صلاتش هست اداءً اگر در وقت باشه، چون زمانش هست، اون وقت موسط وجوب صلات هست، خارجم که خوب قضا هست بگردنش میاد. زه فقط معذوره، معذریت میاره این جهل. کما نسیان، نسیان هم همینطور، فقط معذریت میاره. این یه نکته. پس شما نفرمایید خارج وقت قضا نداره، داخل وقت قضا نداره. این روایت میگه فقط چی آقا؟ معذور، فقط معذریت میاره. نکته دیگری که وجود داره در طایفه روایات دوم، میگه کل ما این طاهر حتی اذا علمت انه قدر، میگه کل آب طاهره تا زمانی که این آب مشخص بشه نجسه. خب این غایت قرار دادن علم برای چیزی نشان است، این هست که در ظرف مغیا جهل و شک هست. یعنی کل شیء، کل ما ان طاهر در حالت شک، شک کردی نام طاهر، طاهر یا آب نجست نه یا نجست نیست، نه نجست نیست، طاهر هست. کل ما ان طاهر حتی اذا علمت انه قدر، قاعده هست هر جایی که غایت علم بود مغیا ظرفش چیه؟ شکه. تمام این روایت هم حکم ظاهر رو بیان میکنه. خب نکته دیگری که اینجا وجود داره در رد صحابت های رضوان الله تعالی علیه این هست که ما روایاتی داریم به صراحت دلالت میکنه که باید صلات در وقت و خارج وقت اعاده و قضا بشه، مثل حدیث لا تعاد. حدیث لا تعاد تصریعی داره ان سعد بن عبد الله ان احمد بن محمد ان الحسين بن سعيد ان حماد بن عيسى ان حريب ان زراره. این سعد بن عبد الله اشعری هست، احمد بن محمد بن عیسى ان الحسین بن سعید اعوازی ان حماد بن عیسى ان حریز حریز بن عبد الله سجستانی است، ان زراره ان ابی جعفر. لا تعاد الصلاه الا من خمسه، الطهور. گفته نماز اعاده نمیشه مگر اینکه یکی از این پنج اشکال داشته باشه، یکیش طهوره. خب این شخص الان در وقت یا خارج وقت متوجه شد که طهور نداشته، بلکه بدتر کار کرده، نجاست کاری کرده، با آب نجس وضو گرفت. از زن فرمد که باید اعاده کنه. لذا دقت کنید، لذا در عقد المستثنا آمده بیان کرده که صلات بدون طهور باید اعاده بشه در داخل وقت و خارج وقت. خب حالا این حدیث لاتعاد خیلی بحث داره ها. حالا پنج تا گفته، مثلا نیت چطور، قیام متصل به رکوع چطور، خود قیام چطور، ها مثلا تکبیرۃ الاحرام چطور، اینها یه مباحثی است که انشاءالله بعدن بعد روش صحبت کرد. یا روایتی که از امام باقر نقل شده، اذا نسیت صلاتن او صلیتها بغیر وضوئن و کان علیک قضاء الصلوات، اگر کسی فراموش کرد نمازو بخونه، مثل نماز مثلا عصر فراموش کرد، یا بدون وضو نماز خون حواسش نبود، و کان علیک قضاء الصلوات، چند تا نماز به گردنش بود، فبدع به اول هنه، ببینید که سلیت ها به غیر وضو، این شخص هم وضو نداره دیگه، میگه بخانه. مرحوم آقای خویی در کلماتش حسب اون چی که در تقریراتشون هست بیان کردن که صاحب حدائق این روایت رو علی الظاهر ندیدند که در اونجا امام صادق تصریح میکنند که اونجا باید قضا و اعاده بشه نماز، در حالت مورد بحثمون که شخصی بدون اینکه توجه داشته باشه آمده با آب نجس وضو گرفته، حضرت بیان میکنن که وقتی دانست این شخص باید چطور کنه، وضو را اعاده کنه، نمازش را اعاده کنه در وقت، در خارج وقت هم قضا کنه، تصریح داره به این موضوع. پس بنابر این طهارت شرط واقعی است، نه شرط ظاهری است. نه الان قرائت میکنم. روایت مرحوم صدوق از عمار نقل کرده، عمار صاباتی نقل کرده. سند مرحوم صدوق به عمار صاباتی این اسناد صحیح هست، اسنادش درست هست، از چند عمار واقفی است، اما میشه گفت که اتفاق اصحاب رجال بر وساقت اون هست. خب مبنای ما هم وساقت هست و وساقت صدور هست. بذار اشکال در مذهب، فساد مذهب، فساد به قول، تصریب فساد در قول نداره، این یک قضیه. و از اون طرف وساقت صدور داره، این روایت معینه، بنابراین به روایت میشه تمسک کرد. سأل ابا عبدالله عن رجل یجد فی اناه فأره و قد توزع من ذلک الانا مرارن. یک موشی پیدا کرد در آب، بعد از آنی که این فرد که وضوع از این ظرف می گرفته مرارن وضوع گرفته، اختصال من غسل کرده از اون، شستشو کرده از اون، او غسل ثیابه و وقد کانت الفاره متلصقه، موشم از هم پاشیده شده بوده، تشخیص نمی داده این چی هست، بعد متوجه شده این موش هست. فقال امکان رعاها فلعنا، اگر این موش را در انا قبل ان یختتل او یتوضع او یغسل ثیابه، قبل از آنی که وضو بگیره، لباس بشوره، غسل از اون بکنه، دیده ثم فعل ذلك بعد ما رعاها فی الانا، بعد آمده این کار رو کرده، فعلی ان یغسل ثیابه و یغسل کل ما اصابه ذلك الماء و یعید الوضوء و الصلاة. و این کان این ما را بعد ما فرغ، اما اگر وضو گرفت، غسل کرد، این کار بعد اینا دیده، گفت اگر قبل دیده هم چیز اعاده کنه، وضو اعاده بکنه، ظرف دیوار بگه بشرو. اما و این کان این را بعد ما فرغ من ذلک و فعله فلا یمخص من ذلک الماء شیئا و لیس علیه شون، و آب دست بگه نزن، آب نجسته، چیزی هم بگردنش نیست. اینجا دقت کنی، لأنه لا یعلم متا سقطت فی، نمیدانه که کی این توش افتاده، قبل از وضو افتاده، بعد از وضو افتاده، چون فرض مسئله کیه که وضو گرفته، غسل کرده، لباس شسته، الان این چیزا رو دیده، حالا شک میکنه این چیه جریانه، چه کار بکنم؟ آقا میگه اشکال نداره، چیزی به گردنش نیست، از این به بعد دیگه استفاده از این آب نکنه، چیزی هم به گردنش نیست. لأنه لا یعلم متا سقطت، نمیدونه که این چیز در آب افتاده. فی لعله ان یکون انما سقط فی تلک الساعت التي رآها، چون همون موقع افتاده، هم بعد از وضو گرفتن این آب. اینی که میفرماید لا یعلم متا سقطت، یعنی اگر دانست کی ساقط شده به گردنش میاد. در مورد بحث ما هم میدونه که نجس بوده دیگه، از قبل از وضوش نجس بوده، پس به گردنش میاد. این استدلال مرحوم آقای خویی کرده و گفته ذیل این روایت، لأنه لا يعلم متى سقطت فی، گفته نمیدانه کی افتاده، لذا چی بگرده نشنیست. بنابراین وقتی که دانست که این آب نجسه، از همون زمانی که دانست که آب نجسه، اون دیگه آب نجسه دیگه، بگرده نشنیست. اما اینجا نمیدانه، بنابراین چی بگرده نشنیست. در بحث ما هم میدانه آب که نجسه، قبل از وضو نشسته بوده دیگه، بنابراین بگردنش میاد. میگه این روایت همچین دلالتی داره. در سند ما اشکال نمی کنیم که سلسله اتصال مرحوم صدوق به عمار سلسله صحیحی است، اما در نوع استدلال میشه اشکال کرد. امام در مقام این هست که بیان کنه این شخص نمیدانه، ظرف شکه، نمیدانه کی این افتاده، این موش قبل از اونه، بعد از اونه. و میگه احتمال داره بعد از وضو افتاده باشه، لذا وضوش اشکال نداره، غسلش اشکال نداره. ولی اینجا ما طرف مقابل ما علم داره که کی آب نجس شده، این یه فرق. فرق دیگه این هست، شما بزرگوار میفرمایید که در این عبارت اینطوری هست، لا یعلم متى سقطت فی، نمیدانه که کی افتاده. پس نتیجه میشه اگر افتاده مفهوم میگیریم، پس اگر افتاده پس مشکل داره. اگر دانست کی افتاده مشکل داره، کی زمانی که دانست اینجا آب نجسته مشکل داره. خب شما خودتون تو مباحث اصول فرمودید که جمله خدمتون که عرض کنم این چنینی مفهوم نداره، لا یعلم متى سقطت فی، نمیداند که افتاده. خود مفهوم داره جمله خبریه، خودتون فرمودید تعلیل هست. اما در مقام علت هست، علت همینه. یعنی انسان جاهل بود مسئله یه جور دیگه میشه، عالم بود یه جور دیگه میشه. اگه این باش خود در ظرف شکه، بحث ما در بحث علم از کند مشکل اول، و بعد در مقام بیان تعلیل نیست، بعد در مقام این جمله هم مفهوم نداره که شما اینطور استدلال میکنید. هر چند میشه به نحو استظهار کرد، استفاده ازش کرد، و الا بگیم دلیل اتم هست و اکمل هست و حرف درجه یک این روایت میزنه و خدمتون که عرض کنم و مع وجود نص سری کیفی ممکن العمل علی طبق القاعده. میگه من چرا طبق خدمتون که عرض کنم قاعده عملی وقتی نص سری هست؟ این نص سری چجور نص سری هست؟ شما دارید از مفهوم استفاده میکنید و این نوع جملات خودتون قائل هستید مفهوم نداره. مگر که بله، بگید این جملات مفهوم داره و استفاده بخواید بفرمایید. الا ای حالن، اینجا وضو شرط واقعی است، طهارت شرط واقعی وضو هست و جاهل بالحکم و جاهل بالموضوع معذوره. همین، وقتی که عالم شد در وقت، چون نماز لا صلاة الا بالطهور هست، باید اعاده بکنه، همونطور تو حدیث لا تعاد بود، خارج وقت باید قضا کنه. اما مرحوم شیخ که میگه اعاده لازمه، قضا لازم نداره، این حرف اینطور تبیین فرمودن که اگر در وقت متوجه بشه اون دلیل اولی وجوب صلات هنوز هست، چون اون حکم وجوب وضو واجب موفقه، این شخص هم که معتیون بهش مطابق مأمورون به نیست، امتثال محقق نشده، لذا اون امر ساقط نشده، اون امر هنوز هست، لذا باید انجام بده. اما خارج وقت شد دیگه امر اولی که نیست، چون خارج وقت شد، وقت زمان موقت بود دیگه، وقت تمام شد، اون امر از بین رفت، خارجم که دیگه امر جدید میخواد، امر جدیدی هم تو کار نیست. لذا در وقت اعاده میخواد به همون خطاب اولی، اما خارج وقت دیگه چیزی به گردنش نبوده اونجا که الان میخواد قضاش بکنه، به هم میخواد فرموده قضا نداره. آیا این حرف صحیح از مرحوم شیخ؟ مطالعه بفرمون شما. بفرمون ایشون میگه ما استفاده میکنیم از این که امام گفت اعاده کنه، کشف میکنیم که واقعیه. میگه از اینجا استفاده میکنه و الا وجهی برای اعاده نداره. آره میگه آره نه دیگه، ایشون همینه صحبت میکنه دیگه، میگه همینجا هم نمیدونست که از آبی استفاده میکنه که فعره متسلخ توش هست، نمیدونست. ولی فرمود گفت این رعاه و خبل و این کار کن، رعاه بعد و این کار کن. این نشان از این میده که علم وقتی حاصل شد، این اگر مطابق با واقع نبود فعل دوباره باید اعاده کنه. ای از این یا استفاده میکنه، از این بخش استفاده. آقا معیم باشه.